دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
مروری میکنیم بر مطالب این مجله نیمه شب. در میانه اعتراضات سراسری مردم ایران و مشکلات متعدد اقتصادی، جمهوری اسلامی به اقداماتی نظامی در چند جبهه دست زده، از حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق گرفته تا تحویل پهپاد به روسیه و مانور گذر از رود ارس. هدف حکومت تهران از این اقدامات چیست؟ گفتگویی خواهید شنید با یک تحلیلگر سیاسی. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن از جمله بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا در دوران گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد. درباره سخنان رضا پهلوی گفتگویی داریم با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. خسارات و غرامات خط اینترنت به کار و کسب و اقتصاد در ایران، گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی، روز پنجشنبه در اثر شدت بیماری از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. توضیحات همسر او را در این باره خواهید شنید. لیز تراس تنها 6 هفته پس از تصدی نخست وزیری بریتانیا از این سمت استعفا داد. توضیحات بیشتر در گفتگو با یک ناظر امور بریتانیا. خبرهای ورزشی و گفتگوی ویژه با برادر یکی از کشته شدگان نوجوان اتفاقات زاهدان پایان بخش این مجله نیمه شب خواهد بود. همراه ما بمانید. همزمان با موج اعتراضات سراسری در ایران، حکومت جمهوری اسلامی در چند جبهه دست به اقداماتی نظامی زده. حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق در اوایل مهر ماه، تحویل دادن پهپاد به روسیه که به گفته مقامات اوکراینی و تایید مقامات آمریکایی و اروپایی در حملات روسیه به اماکن غیر نظامی اوکراین به کار رفته این پهپادها، و همچنین مانور نظامی اخیر عبور از رود ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان. در گفتگو با شایان سمیعی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم که در میانه اعتراضات سراسری و این مشکلات متعدد اقتصادی، جمهوری اسلامی به چه دلیل دست به چنین اقداماتی میزنه. شایان سمیعی:
ببینید، جمهوری اسلامی الان در یک مخمصه ای قرار گرفته که فکر نمی کرد این خیزش اعتراضی و این انقلابی که در حال اتفاق هست اینقدر مردم مصمم باشند و اینقدر پافشاری بکنند، و این از یک طرفه. از طرف دیگر اون همبستگی و همدلی که بین مردم از یک نقطه یک کشور تا نقطه دیگر، از این سر به اون سر هست، و همون جوری که فریاد میزنن کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران، یعنی این همدلی و هماهنگی حکومت رو واقعا به وحشت انداخته. برای اینکه بخوان این رو از بین ببرن، از چند طریق دارن وارد عمل میشن. یک، نفاق افکنی، که بیان به کردستان حمله بکنن، کردستان رو وادار به عکس العمل بکنن، و بعد به مردم بیان اعلام، به اون 20% که هنوز طرفدار خودشون هستن، بیان اعلام بکنن که ببینید ما گفتیم اینا یک مشتجزیه طلب هستن که میخوان مملکت رو فقط جدا بکنن. یا اینکه از یک طرف دیگه میره کمک میکنه به روسیه، حالا یا پهپاد میفروشه یا اهدا میکنه یا هر کاری میکنه. این باز نشانگر اون هست که درایت سیاست رو ندارن و دارن یک کاری میکنن که اقدام بر علیه امنیت ملی مردم ایران هست. ولی عملیاتی که در حال حاضر دارن انجام میدن با حمله به کردستان، با مانورهای نظامی که میخوان انجام بدن، میخوان تفرقه بندازن، میخوان نفاق افکنی بکنن، قومیت‌های مختلف در داخل ایران رو به جان هم بندازن تا از این وسط از این آب گلالود ماهی بگیرن و این خیزش اعتراضی مردم رو بخوان آتشش رو شعله‌ش رو خاموش بکنن که به نظر من خیال باطلی است.
آقای سمی، شما اشاره کردید که تحویل دادن پهپاد به روسیه از طرف ایران برای امنیت ملی ایران خطرناکه. ممکنه این موضوع رو قدری بازتر بکنید که چه خطراتی برای ایران، برای امنیت ملی ایران در بر خواهد داشت؟
خوشحال خواهم شد. این پهپادهایی که به روسیه داده شده که برای حمله روسیه به اوکراین استفاده بشه، اینها خطری رو که ایجاد میکنه این هست که کشورهای اروپایی و کشورهای عضو ناتو این رو به عنوان یک مداخله یک کشور خارجی در این مناقشه حساب میکنن و به خاطر همون کشورهای عضو ناتو میتونن بیان برای تمامیت ارضی اون منطقه ایران رو فرای تحریم کردن مورد تعرضات نظامی هم قرار بدن. بنده عرض نمی کنم فردا قرار این کار اتفاق بیفته، اما این بیدرایتی جمهوری اسلامی باعث این خواهد شد که برگ برنده رو به کشورهای اروپایی بده، همونجوری که ما دیدیم نماینده مجلس انگلستان هم آمده این رو اعلام کرده که همین اقدام جمهوری اسلامی میتونه یک اقدامی بر علیه امنیت منطقه‌ای باشه. پهپادهای ایرانی کاری که کردن تا الان متاسفانه باعث کشته شدن چندین و چند نفر در اوکراین شدن، به ویژه یک بانوی باردار. اینها قانون بین‌المللی و دادگاهی بین‌المللی قابل بازرسی هست و اینها چیزهایی است که جمهوری اسلامی در نظر نگرفته و فقط به خاطر تبعیت کورکورانه از دستورات پوتین این کار را انجام داده، ولی در حقیقت داره به ضرر مردم ایران تمام میشه.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، روز پنجشنبه در اجتماع حوزویان سخنرانی کرد و اعتراضات گسترده ایران رو که وارد 33 روزش شده بار دیگه به دشمنان نسبت داد و در این حال گفت آمریکا امروز زخم خورده و ناتوان بی هیچ تأثیر و قدرت سیاسی نظاره‌گر حوادث است. حسین سلامی عربستان سعودی رو هم تهدید کرد و گفت آل سعود نباید روی اعصاب ملت ایران راه برود، چرا که آل سعود بسیار آسیب پذیر است و امروز به اسرائیل تکیه کرده است. نظر شما درباره این سخنان چی است آقای سمیعی؟
ببینید آقای سلامی واقعا این گندگویی ها رو الان چند باره که دارن تکرار میکنن، ولی به تبعات حرف خودشون یا دقت نمیکنن یا اینکه اصلا در داخل خود نظام با هم دیگه یک سرگیجگی به وجود آمده که هیچ کسی نمیدونه اون یکی چیکار داره میکنه. از یک طرف آقای سلامی میاد عربستان رو مورد تهدید قرار میده و میگه روی اعصاب مردم ایران راه نرید، نمیدونم به دشمنان ما کمک نکنید برای اینکه برای شما تبعات بدی داره. از اون طرف آقای ولایتی که مشاور امور بین الملل علی خامنه ای است میاد اعلام میکنه که ما باید سفارتمون رو در عربستان باز بکنیم و مردم دو کشور بایستی با هم رابطه حسنه ای داشته باشن. اگر یک کسی میخواد رابطه خوبی داشته باشه دیگه نمیاد تهدید بکنه اون طرف مقابل رو که تو این کار رو نکن، این کار رو نکن، اگر نه مقابل در مراقب تبعاتش باش. پس به نظر من آقای سلامی اینها فقط و فقط گفتمان ایشون از این جهت هست که در داخل خودشون نمیدونن با این خیزش مردمی چجوری مقابله بکنن. هر راهی رو رفتن مردم ایستادگی کردن و الان فکر میکنن که اگر بیان این مسئله رو به دشمن، به خارج، به این، به اون نسبت بدن میتونن عرق ملی رو برانگیخته بکنن، ولی به نظر من اشتباه میکنن. این از یک طرفه. از طرف دیگر وقتی پیام‌های چندگانه از سوی مسئولین نظام صادر میشه برای جامعه بین‌المللی این رو نمودار میکنه که در داخل ایران هیچ کسی نمیدونه چی داره اتفاق میفته، قدرت و تصمیم گیری خارج شده از دست مسئولین و همین این باعث بیشتر متضرر شدن حکومت خواهد شد.
نظرات شایان سمیعی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا رو شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و بعد ارتباط تلفنی مستقیم خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه. نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه جونمون به انتها رسیده.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
ضحاک، سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که نظرات خودشون رو به پیامگیر رادیو فردا سپردند. به واشنگتن می رویم. شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری که روز پنجشنبه 28 مهر ماه با رسانه ها داشت، پس از بیش از یک ماه که از اعتراضات سراسری در ایران میگذره، به پرسش ها درباره این اعتراضات پاسخ داد و همچنین درباره آینده ایران. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی، با ما همراه تا بیشتر درباره این نشست حرف بزنیم. خانم حیدری، بفرمایید که در مجموع شاهزاده رضا پهلوی چه نگاهی به اعتراضات سراسری مردم در ایران ارائه کرد؟ صدای من رو میشنوید خانم خضر حیدری؟
بله، الان صدای من میاد آقای فاطمی.
بله بله، کاملا. سوال من رو شما شنیدید؟
بله، سوالتون رو شنیدم. نگاه آقای پهلوی به معترضان ایرانی، مخصوصا زنان ایرانی، در مجموع نگاه همراه با تحسین بود آقای فاطمی. ایشون زنان ایرانی رو در واقع رقم زنندگان این انقلاب خوند، گفت که زنان ایرانی با پشتیبانی پدران و پسران و همسرانشون اولین انقلاب زنان در تاریخ رو به گفته او رقم زدند و عزم و اراده مردم ایران رو برای تعیین سرنوشت ملی خودشون ستایش کرد. گفت که جهان صدای شما رو شنیده. من فکر میکنم تکی از صدای آقای پهلوی رو بشنوید، من توضیح بیشتر رو خواهم داد.
تنین انقلاب شما امروز تحسین جهانیان را برانگیخته است. از سیاستمداران و مشاهیر دنیای هنر و ورزش تا نویسندگان و دانشمندان و سایر شخصیت‌های به نام جهان به پشتیبانی از شما برخواستند. در دوران مدرن هیچگاه جامعه جهانی چنین پشتیبانی از جنبشی مردمی در مقابل استبداد نشان نداده است.
بله، آقای پهلوی از هوشیاری مردم ایران گفته، برای تحریکات حکومت، برای اقدام مسلحانه و به تجمعات ایرانیان در سراسر جهان هم اشاره کرد. گفت که وقتی که 50,000 نفر ایرانی در یک شهر جمع میشن و اعتراض میکنن، هست که بعد از اون تحریم‌های سپاه به دنبالش میاد. گفت که ایرانیان خارج از کشور تلاش بکنن برای بایکوت کردن نمایندگان جمهوری اسلامی و جایگزین کردن اونها با نمایندگان واقعی مردم در خارج از کشور. صدای دیگری میتونیم بشنویم از آقای پهلوی.
صدها هزار ایرانی در بیش از 150 شهر در سراسر جهان با اتحادی بی‌نظیر به خیابان‌ها آمدید و تأثیرات بزرگی در تغییر مواضع و سیاست‌های دولت‌های خارجی نسبت به انقلاب ملی ایران گذاشتید.
آقای فاطمی،
آقای رضا پهلوی از دوران گذر هم صحبت کرد. دوران گذار، آیا ایشون راه حل مشخصی هم پیشنهاد کرد برای گذار از شرایط فعلی ایران؟
بله، برای گذار از شرایط موجود در ایران آقای پهلوی پیشنهاد کرد که دولت موقت تکثرگرا تشکیل بشه که همه رو در بر بگیره. میتونیم بشنویم صدای ایشون رو تا من جزئیات بیشتر رو خدمتون بگم.
دولت موقت باید تنوع طیفی و توان همکاری تکثرگرا را نشان دهد، وگرنه نخواهد توانست سنگ بنای دموکراسی ایران را تراز بگذارد.
و در توضیح بیشتر آقای پهلوی گفت که انتخابات آزادی که خود او به عنوان یک شهروند در اون نقش داشته باشه به عنوان شهروند و این چیزیست که میتونه در نهایت یک ایران دموکراتیک رو بسازه و تاکید کرد که خود او خواستار ایفای هیچ نقش سیاسی در آینده ایران نیست، خواستار هیچ منصب و مقامی نیست و از هیچ گروه خاصی هم حمایت نمیکنه و آنچه که در نظر داره صرفا ایران آزاد هست. آقای پهلوی خطاب مردم ایران گفت آینده ایران روشن خواهد بود چون شما مردم روشن و مثبتی هستید و گفت بزرگترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی ملت ایران هستند و در این حال از مردم خواست که ناامید نشن، اعتماد به نفس خودشون رو از دست ندن، چرا که به گفته او این همه هزینه که داده شده باید در ساختن آینده کشور به کار بیاد.
معترضین بر لزوم اعتصابات برای پیشبرد این اعتراضات تاکید دارند. آیا شاهزاده رضا پهلوی به اعتصاب‌ها و کارگران و گروه‌هایی که دست به اعتصاب زدن یا ممکنه اعتصاب کنند هم اشاره کرد؟
به اعتصاب ها ایشون اشاره کرد و راهکار هم ارائه داد، گفت اگر که این اعتصاب ها بنا باشه ادامه پیدا بکنه به حال باید ساز و کارهایی برای حمایت از اون در نظر گرفته بشه که به خانواده های کارگرانی که اعتصاب می کنند کمک بشه. او گفت که صندوقی باید تشکیل بشه برای ارسال کمک ها به خانواده های کارگران در اعتصاب و در برای ساز و کارهای این اقدام هم توضیحاتی داد آقای پهلوی که با هم می شنویم.
امروز می توانم به شما اعلام کنم که تعدادی از این صندوق ها در مراحل پایانی راه اندازی است و مؤسسان و گردانندگان آنها هم اکنون در تلاشند تا برخی موانع قانونی باقی مانده به ویژه برای ارسال کمک ها به ایران را هرچه زودتر برطرف کنند.
به این ترتیب آقای پهلوی اعلام کرد که با مذاکرات و تلاش هایی که دارن سعی میکنن که راه ها تسهیل بشه و این امکان برای ارسال کمک فراهم بشه.
و سوال آخرم این هست که ایشون به اتحاد هم اشاره داشت در صحبت هاش، ممکنه در این مورد هم یه مقداری توضیحات بیشتری برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله، آقای پهلوی خیلی به مسئله اتحاد تاکید کرد در صحبتهاش، گفت که مردم ایران به رغم تفرقه افکنی و تلاش حکومت برای دامن زدن به مسائل قومیتی یا تجزیه طلبی از این دست متحد باقی موندن و از شعار سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران یا جانم فدای ایران یاد کرد. اگر که فرصت داشته باشیم میتونیم صدای ایشون رو در اینجا بشنویم در این مورد.
و روشن ساختید که با تمام تنوعات تباری، زبانی، جنسیتی، عقیدتی و آیینی ملتی یک پارچه اید.
و همینطور آقای فاطمی اشاره مهمی داشت آقای پهلوی به این ملاحظه یا به این نگرانی که مطرح میشه از سوی گروه های مختلف، اساسا بعضی همون رو هراس افکنی حکومت جمهوری اسلامی میدونن، درباره اینکه خب حالا اگر جمهوری اسلامی نباشه بعدش چه خواهد شد، ایران سوریه خواهد شد، یا صحبت های از این دست. آقای پهلوی به نکته اشاره کرد و گفت که به نظر او در حقیقت اتحاد مردم هست که مهمه و گفت خود شما مردم ایران آلترناتیو هستید و همون دولت موقت تکثرگرایی که پیشنهاد میکنه دولتی است که میتونه روی کار بیاد و حقوق و آزادی های مردم رو تضمین بکنه، مشکلات معیشتی رو اداره بکنه، سیاست خارجی رو تامین بکنه با منافع ایران و همینطور در نهایت هم همه پرسی برگزار کنه.
سپاسگزارم. با فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن همراه بودیم. و اما در حالی که میلیون ها انسان و صدها هزار کسب و کار در اینترنت و به خصوص در اینستاگرام به دلیل قطع دسترسی به اینترنت در ایران متضرر شدند و مغبون، خبرها حاکی است که مقامات از خاموشی اینترنت در کشور تا پایان اعتراضات میگویند. محمود لیانی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، همین هفته در واکنش به اختلال گسترده در کسب و کارهای اینستاگرامی گفته است که خودتون باید به فکر می بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی کردید. گزارش الهی روانشاد را در این زمینه بشنوید.
دهه هاست که وضعیت اقتصادی اکثریت ایرانی ها روز به روز بدتر و بدتر شده است. اعتراضات کارگران، معلمان، کشاورزان، مال باختگان و دیگر اخشار شاهدی بوده است بر این مدعا. و حالا با قطع اینترنت در ایران و پافشاری حکومت بر ادامه آن، 40 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام به کسب و کار مشغول بودند، از درآمدزایی ساقط شدند. روزنامه شرق به نقل از گزارش‌های مرکز آمار ایران نوشته که حدود 10 میلیون از 11 میلیون کسب و کار اینترنتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام استفاده می‌کنند که شامل مشاغل خانگی، سنتی، خدماتی و برای تبلیغ کسب و کار و فروش محصولاتشان از آن بهره می‌بردند. قطع و خاموشی اینترنت سراسری در ایران به وسیله حکومت که با آغاز اعتراضات به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد انجام شده، به گزارش نت بلاکس هر ساعت 1,500,000 دلار برای کشور هزینه داشته است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
جامعه ایران و اقتصاد ایران با نظام اینترنت جهانی پیوند خورده و ایران یکی از ممالکی است که بیشترین کاربران اینترنتی رو داره، به طوری که در ایران در تمام این پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی بین‌المللی تعداد زیادی شرکت می‌کنند و حتی دنیای کسب و کار نیز بخش عمده‌ای از کار خود رو منتقل کرده به پلتفرم‌های نظیر اینستاگرام. گفته می‌شود که طبق گزارش‌هایی که شده که در ایران بیش از 40 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده می کنند. اینا کسب و کارهای خانگی و انواع کسب و کارهای حتی بین المللی رو بر اون سوار کردن. به طور کلی ارزیابی ها نشان این رو داره که قطع شدن این ارتباطات به اقتصاد ایران ارقام بسیار بزرگی لطمه می زنه. این رو معاملی ارزیابی کردن که عملا معادل می شود با حدود 1080 میلیارد تومان در روز از سوی معاون سازمان امور مالیاتی ارزیابی شده. به این ترتیب قطع این نوع ارتباطات هم به اقتصاد به لحاظ مالی ضرر میزنه و هم زیرساختهای اقتصادی مملکت رو، زیرساختهای امنیتی و ارتباطاتی کشور رو در معرض خطر ایجاد حفره‌ها قرار میده که در نتیجه تمامی بخشای اداری و امنیتی رو تحت تاثیر خودش میگیره.
انجمن تجارت الکترونیک روز 7 مهر ماه در بیانیه قطع دسترسی به اینستاگرام را سبب نابودی امرار معاش بیش از 400 هزار کسب و کار و خطری جدی برای تامین معاش 1 میلیون نفر اعلام کرده بود. در بیانیه انجمن تجارت الکترونیک آمده بود که برخورد قهری با کاربران این فضا و ده‌ها تصمیم اشتباه دیگر نه تنها تیشه به ریشه تجارت الکترونیک کشور زده است، که موجی از نارضایتی نیز ایجاد کرده. این بیانیه می‌افزاید که شیوه تصمیم گیری در مورد مدیریت اینترنت ضربه‌ای بازگشت ناپذیر به پیکر اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌کند. حسن منصور، استاد اقتصاد:
ایران در این سال که سال حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان اعلام کرده، کار بسیار بسیار خطایی می‌کنه که ارتباط اینترنتی کشور قطع میشه و این آثار کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران داره. شرایط کنونی چند صد هزار کسب و کار کشور از بین میره و این بسیاری رو مضیقه های بسیار جدی معیشتی قرار میده. بسیاری از اینا بانوان کشور هستند و کسانی که از خانه کار میکنند. به این ترتیب مسئولان کشور به که متاسفانه اصل قضیه رو حفظ وضع موجود قرار دادن، معیشت، زندگی و جامعه ایران رو به شدت مختل میکنه. آثار زیان این قضایا صرفا روی اقتصاد متمرکز نیست، بلکه روی آموزش و فرهنگ عمومی جامعه تأثیر میگذاره و جامعه رو به سوی تباهی میبره.
موضوع تورم لجام گسیخته در ایران که هشدارهایی نیز در مورد افزایش آن داده شده، مشکلی است که بر نگرانی ها افزوده است. حسن منصور میگوید قطع اینترنت بر افزایش تورم بی امان در ایران تأثیری مستقیم دارد.
قطع شدن اینترنت سبب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی میشه. معنیش این است که تولید کالاها و خدمات کمتر میشه. یعنی مقدار کالای گردآوری در برابر پول موجود، نقدینگی موجود کاهش میپذیره و این مسئله سبب میشود که تورم بسیار بالای موجود باز اوج بگیره، بیشتر بشود. بالا بودن تورم عملا مردم رو، اکثریت مطلق کشور رو در معرض خطر و ناتوانی سمین معیشت قرار میده. این نارضایی سیاسی رو هم قطعا افزایش میده. به این ترتیب کشوری که نتوانسته و نمیتواند با این بحران تورم که رقم رسمیش بالای 40% و رقم واقعیش بالای 60% هست مقابله بکنه، با مختل کردن نظام تولیدی در کشور از رهگذر قطع اینترنت به این مسئله دامن میزنه و تورم تشدید میکنه.
قطع اینترنت در ایران اقدامی حکومتی به روال معمول برای جلوگیری از انتقال تصاویر و اطلاعات اعتراضات و ارتباط معترضان با یکدیگر و با خارج از کشور تلقی شده است. اما آنچه که این خاموشی با خود داشته، بیش از همه قطع امرار معاش باسم گروه کثیر دیگری از مردمی بوده که پیش از آن هم با فقر دست و پنجه نرم کرده و بیش از 50% به زیر خط فقر سقوط کرده بودند. 10 میلیون کسب و کار تعطیل شده به نوشته شرق رقمی است که بیش از 40 میلیون ایرانی را به طور مستقیم و غیر مستقیم در بر می‌گیرد.
ضررها و خساراتی که قطع یا اختلال اینترنت به وجود میاره، گزارشی بود از الهی روانشاد در گفتگو با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
شنونده مجله نیمه‌شب رادیو فردا هستید. حالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، روز پنجشنبه بر اثر شدت بیماری از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. در همین حال خبرها حاکی از نیاز شمار بیشتری از زندانیان به مراقبت‌های پزشکی است. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، از وضعیت سلامت همسرش می‌گوید.
امروز حدود ساعت 2 بود که به من خبر رسید که عالیه در بند زنان سیاسی زندان اوین حالش بد شده و در یه شرایط وخیمی به بیمارستان منتقل شده. وقتی من به بیمارستان مراجعه کردم، دیدم که عالیه رو به بخش منتقل کردن. درخواست ملاقات کردم، ماموران از این قضیه اجتناب کردن. دلیلش این بود که نمیتونستن تصمیم بگیرن. 7 مامور در واقع به عنوان محافظ عالیه اونجا بود و بالاخره من سعی کردم تماس بگیرم با آقای حیات الغیب، مدیر کل زندان‌های استان تهران، که موفق نشدم. با رئیس زندان اوین همچنین موفق نشدم، تا اینکه موفق شدم با آقای محمدی، حفاظت اطلاعات زندان اوین، تماس بگیرم. در همه این تماس‌ها متوجه شدم که اساساً حتی یک ملاقات کوچک و این آقایون در اختیارشون ندارن که بتونن موافقت کنن در این شرایط ما بتونیم با زندانیای خودمون که در شرایط وخیمی هم هستن ملاقات در بیمارستان هم داشته باشیم. با اینکه آقای محمدی اظهار همدردی کرد، همه ماموران همچنان، ولی بالاخره نمیدونم از کجا دستور رسید. حالا این دستور از طریق دادیاری ناظر زندان بود یا از طریق ضابطهای امنیتی بود، موافقت شد که من رفتم عالیه رو دیدم. عالیه به بخش منتقل شده بود، سطح هوشیاریش بهتر شده بود ولی تکلم خوب نمیتونست بکنه، در کنارش بدنش سرد بود و کلن شرایط نرمالی نداشت.
توضیحات صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، کنشگر مدنی رو میشنیدید درباره وضعیت همسرش که به دلیل بیماری از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. به لندن میرویم. سومین نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا 6 هفته پس از آغاز به کار، روز پنجشنبه 28 مهر ماه اعلام کرد که از مقام خود استعفا میدهد. لیستراس در بیانیه‌ای که در مقابل مقر نخست وزیری بریتانیا در دانینگ استریت قرائت کرد، گفت که نظر به وضعیت کنونی او قادر نیست مأموریتی را که از سوی حزب محافظه‌کار برای انجام آن گماشته شده به انجام برسونه. در این زمینه محمد زرقامی با فرهنگ جهانپور، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را درباره وضعیت سیاسی حال حاضر بریتانیا جویا شده است.
شرایط بسیار بده. بنده بیش از 60 سال هست که مقیم انگلستان هستم و سیاست و اخبار رو دنبال میکنم. هیچ وقت اوضاع به این بدی و بلبشویی فعلی نبوده، بلکه انگلستان همیشه به عنوان یک کشور با ثبات مخصوصا از نظر سیاسی مشهور دنیا بود، ولی در این چند ماه گذشته اوضاع کاملا متفاوت شده. یعنی ایشون همطور که فرمودید فقط 40 چند روز خانم لیز تراس در مقام نخست وزیری بود و الان که ایشون بره، اگر فرد جدیدی انتخاب بشه که اونم الان فعلی خیلی مشکله برای که اوضاع بسیار آشفته است، این میشه سومین نخست وزیر در 3 ماه. اون ناچار هست که یک وزیر دارایی به قول خودشون چانسلر اکسچکر تعیین بکنه. اون میشه 5 چانسلر اکسچکر در 40 گذشته. اگر وزیر کشور رو انتخاب بکنه میشه 4 وزیر کشور در 40 گذشته. این است که واقعا اوضاع بسیار بسیار بدی است و نشون میده از بحرانی که حزب محافظه‌کار و در نتیجه تمام دولت بریتانیا باش روبرو هست.
ولی چرا همچنان ما شاهد این هستیم که حزب محافظه‌کار قدرت رو در دست داره در بریتانیا و هیچ تغییری اتفاق نمیفته تا بچرخه صفحه به سمت حزب کارگر و اونها بتونن دوباره بیان، شاید شرایط دیگه ای رو رقم بزنن؟ و آیا اصلا اگر حزب کارگر بیاد یا به هر حال کس دیگه ای نخست وزیر بشه، از خود حزب محافظه‌کار قادر هستن شرایط رو به یک وضعیت باثباتی هدایت کنن؟ چون اون چیزی که ما داریم میبینیم به ظاهر بیشتر مسائل اقتصادیه که در بریتانیا سرباز کرده.
آخر مسائل سیاسی هم خیلی مشکل شده. عرض کنم که مقررات بریتانیا اینطور بود در قبل که نخست وزیر مدتش دوره خاصی نداشت. تا زمانی که اکثریت افراد حزبش در پارلمان بودن، حزبش اکثریتش در پارلمان، این نخست وزیر میشد. به وقتی که این اکثریت رو از دست میداد، دولت ساقط میشد و انتخابات جدید برگزار میشد. منتها از زمان آقای دیوید کامرون، یعنی 7-8 سال پیش، قانونی رو گذروندن که مثل آمریکا و دیگر کشورها دوران نخست وزیر رو 5 بکنن، که در حقیقت وقتی کسی انتخاب شد تا بتونه برای 5 دیگه در مقام خودش باقی بمونه. در نتیجه اگر، چون که می‌دونیم که 2.5 سال قبل آقای جانسون با بیش از 80 اکثریت در پارلمان در انتخابات برد و یک مقام بسیار خوبی داشت، ولی خب به علت کووید و به علت مشکلاتی که براش پیش اومد ناچار شد چند ماه پیش، یعنی 40 پیش، از کار برکنار بشه. چون که حزب محافظه‌کار هنوز در پارلمان اکثریت داره، این انتخابات برگزار نمیشه. یعنی باید انتخابات از بین خود احزاب حزب محافظه‌کار باشه و باز مقررات اینطور وضع شده بود که باید پارلمان 2 رو انتخاب بکنه و بعد این 2 به رأی افراد دائمی رسمی حزب محافظه‌کار در مملکت گذاشته بشه و اونها اون فرد نخست وزیر رو انتخاب بکنن. در نتیجه فقط 160,000 اعضای تمام وقت حزب محافظه‌کار به جای نزدیک 50 افراد صاحب رأی در بریتانیا انتخاب کردن خانم تراس رو با یک اکثریت نسبتا کمی که رئیس حزب محافظه‌کار بشه و در نتیجه رئیس دولت، رئیس نخست وزیر. ولی خب ایشون در این چند ماه، فقط 1.5 که در سر کار بوده، با مشکلات خیلی زیادی روبرو شده. من خیال میکنم که پایه و ریشه همه مشکلات اون برگزیت بود که یک گروه اقلیت متعصب ضد اروپایی و دست راستی مجبور کردن که بریتانیا از اروپا اتحادیه اروپا خارج بشه.
البته اونم آبشخورش باز به دوره آقای کامرون برمیگشت دیگه، یعنی اون به هر حال اون چی میگن داستان رو بذرش رو کاشت.
آقای کامرون با اجتماع بزرگی که کرد گفت که این که آیا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه یا نه، این رو به رأی یک رفراندوم میذاره، یک مسئله مشکل بغرنج مثل این که آیا ما در اتحادیه اروپا بمانیم یا نه. این چیزی نیست که مردم که اکثریت از مسائل پیچیده سیاسی و اقتصادی بی اطلاع هستن بتونن روش نظر بدن. ولی خب این رفراندوم برگزار شد و اکثریت باز کوچکی 55-45% رای دادن که حتی کمتر که از اتحادیه اروپا خارج بشن. و نتیجه این شد که هم حزب لیبرال دموکرات، اکثریت حزب کارگر باش مخالف بودن، اکثریت قاطع مردم در ایرلند باش مخالف بودن، اکثریت قاطع مردم در اسکاتلند باش مخالف بودن، ولی خب با یک اکثریت کمی که بیشتر به وسیله داخل خود حزب محافظه‌کار بود این عمل انجام شد. نتیجه این شد که مملکت رو از نظر سیاسی متشنج کرد و حتی در داخل حزب محافظه‌کار عده‌ای هستن که معتقدن باید برگردن به اتحادیه اروپا، لااقل به بازار مشترکش.
آقای جانبور، حالا الان اگر محتمل ترین جایگزین رو برای خانم تراس ریشی سوناک بدونیم که وزیر اقتصاد سابقه، برخی هم دارن صحبت میکنن از این که بار دیگه بوریس جانسون برگرده. آیا چنین سناریویی رو میشه محتمل دونست که آقای جانسون بتونه برگرده و این سمت رو به عهده بگیره؟
والا این دفعه خانم چاس گفته که در یک هفته دیگه در سرکار باقی خواهد موند تا اینکه در مدت این یک هفته اعضای حزب محافظه‌کار بتونن فرد جدید رو انتخاب بکنن. ولی چون که نمیتونن باز برگردن به مملکت رو 3-4 ماه طولش بدن، این دفعه تصمیم گرفتن که فقط اعضای حزب محافظه‌کار در داخل پارلمان رای میدن. و خب چندتا که خمدین چندین نفر اسمشون در رأس اسم هاست، هنوز خود آقای سوناک تعیین نکرده که آیا حاضره که بره. وزیر دفاع فعلی یکی از افرادی هست که خیلی باش طرف دارم ولی خود اون گفته که نمیخواد بره. جرمی هانت که وزیر خزانه داری فعلی هست خیلی های باش موافقن، تصادفا او هم گفته که نمیخواد بره قبول بکنه این پست رو. این است که وضع بسیار بغرنجه. البته ممکنه بتونن یه اسمی رو پیدا کنن که مثل خانم موردانت یا افراد دیگه که با این مدتی بتونن دور اون بگنن دور اون جمع بشن، ولی تصور میکنم که تنها راه برو رفتن از این مشکل فعلی انتخابات زودرس هست که تمام دولت عوض بشه، نه فقط رئیس حزب محافظه‌کار.
توضیحات فرهنگ جهانپور رو شنیدید درباره استعفای نخست وزیر بریتانیا. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدبرز غریب.
مسئولان امنیتی اطلاعاتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ایران همچنان نگران حضور هواداران در ورزشگاه‌ها هستند و مانند چند هفته گذشته دستور به برگزاری مسابقات لیگ برتر بدون حضور تماشاگر می‌دهند. روز پنجشنبه در چارچوب هفته دهم جام خلیج فارس در اصفهان، قائمشه، کرمان و بندر انزلی 4 مسابقه بدون حضور تماشاگر انجام شد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس پنجشنبه شب بعد از پیروزی 1-1 تیمش برابر ملوان در بندر انزلی در جمع خبرنگاران در مورد ممنوعیت حضور تماشاگر در ورزشگاه ها اظهار داشت:
واقعا هیچ لطفی نداره بازی کردن و فوتبال بازی کردن توی استادیوم خالی، خوب نیست برای همه کشورهای اروپایی. همه کشورها با استادیوم پر دارن فوتبال بازی میکنن ولی اینجا همچنان ما اندرخم یک کوچه ایم و هنوز دلنگرانی های خاص خودمون داریم برای اینکه مردم یه جا جمع نشن و این واقعا جای تأسف داره.
حواشی بازگشت الناز رکابی دختر سنگنورد ملی پوش ایران که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی در یک اقدام بی‌نظیر و شجاعانه بدون حجاب اجباری در مسابقات آسیا شرکت کرد به کشور همچنان ادامه دارد. در حالی که مسابقات سنگنوردی آسیا در کره جنوبی برگزار شد و الناز رکابی روز یکشنبه گذشته در این کشور اقدام به رقابت بدون حجاب اجباری کرد، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان روز گذشته در یک اظهار نظر عجیب گفته الناز رکابی پیشنهاد پناهندگی در اروپا را رد کرد و به ایران بازگشت. و این در حالی است که روز یکشنبه بعد از مسابقه الناز رکابی، سرپرست و مسئول حراست همراه تیم در کره جنوبی الناز را تحت الحفظ به محل سفارتخانه جمهوری اسلامی در این کشور بردند. فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی هم روز گذشته اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت الناز رکابی به این فدراسیون تضمین داده است. و زمزمه حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی 2022 در محافل بین المللی همچنان ادامه دارد. بعد از نشریه تلگراف انگلیس روز گذشته، یک گروه حقوقی در کشور اسپانیا نیز از فیفا درخواست کرد به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین، این کشور از مسابقات